آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود. آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 20 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 9 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس طلوع آزادی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین. حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت غذای روسیه. و درخواست تاجیکستان برای تقویت همکاری های ورزشی با ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه. درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکاران با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین تأکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر آمریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. در ابتدای این دیدار آقای محمد اسماعیل درویش رئیس شورای رهبری حماس با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه خطاب به رهبر انقلاب گفت: ما تلاقی ایام پیروزی مقاومت غزه با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فالینگ میگیریم و امیدوارم این تقارن زمینه‌ساز آزادی قدس و مسجد الاقصا شود. آقای خلیل اللهیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در ابتدای این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت غزه خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: ما امروز در حالی که دیدار جناب عالی آمدیم که همه سربلند هستیم و این پیروزی بزرگ پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند:
این مفهوم آیه شریفه کم منفعت قلیله غلبت فعتن کثیرتن به حمد الله، اینو در مورد شما نشون داد به همه دنیا. شما هم بر رژیم صهیونیستی غلبه کردید، هم در واقع بر آمریکا غلبه کردید. به هیچ کدوم از اهدافشون به حمد الله نرسید.
آژانس های اطلاعاتی تاجیکستان و چنگ وارد مرحله جدید از همکاری ها می شود. صبحالدین شمس‌الدین زاده مدیر آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان در شهر دوشنبه با جیو یو مدیر بخش آسیای مرکزی آژانس اطلاعاتی شینهوا جمهوری خلقی چین دیدار و گفتگو کرد. تأکید شد که این دیدار انگیزه جدید بر روابط دو آژانس خواهد بخشید و همکاری ها را در زمینه های تبادل اطلاعات به ویژه در راستای ارائه دستاوردهای چشمگیری تاجیکستان و چین در عرصه بین المللی با توجه به روابط خوب و سنتی رهبران دو کشور دوست و همسایه فعالتر خواهد کرد. تاجیکستان روابط دوستانه خوب با چین در سطح شرکای استراتژی دارد و همکاری های بین آژانس های اطلاعاتی دولتی بر اساس امضای یادداشت همکاری در سال 2017 است. جشن پیروزی انقلاب در پاکستان. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جمع کثیر از علاقمندان به انقلاب اسلامی و شخصیت های برجسته سیاسی و مذهبی، اندیشمندان، علمای پاکستان و دیپلمات های خارجی در اسلام آباد برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از اسلام آباد.
حضور پرشور مردم در آیین 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در پایتخت پاکستان. مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جمع کثیری از علاقمندان به انقلاب اسلامی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی، اندیشمندان، علمای پاکستانی و دیپلمات‌های خارجی در اسلام آباد برگزار شد.
ایران که معاشره نه؟
به نظر من ایرانیان با دفاع از غیرت و عزت خود آینده خود را حفظ کردند. به همین دلیل دیگر هیچ قدرتی در جهان تهدیدی برای آنان ایجاد نخواهد کرد. مردم ایران در 5 دهه گذشته ثابت کردند که وضعیت هر گونه که باشد دفاع از استقلال ملی و آزادی بسیار ضروری است.
صدها نفر از دوستداران انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل با شور و اشتیاق خاصی در این مراسم شرکت کرده و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک گفتند.
ایران بہت مشکل حالات میں
مردم ایران در دوران سخت مسیری بسیار موفق برای خود ایجاد کردند و من به ملت و رهبران ایران تبریک میگویم که در بین ملت‌های جهان برای خود مقامی والا و قابل احترام به دست آوردند.
رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان در این مراسم گفت: خودباوری، استقلال سیاسی، فرهنگی و خودکفایی ارمغان انقلاب اسلامی و عناصر اصلی این گفتمان هستند و با وجود همه موانع، فشارها و تحریمها، ایران اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی، فناوری، پزشکی، نانو، سلول‌های بنیادین، هوافضا و غیره پیشرفت‌های شگرفی داشته است.
ایران دارای فرهنگ و تمدنی غنی و تاریخی است. من خودم در دوران وزارتم به ایران سفر داشتم و از نزدیک پیشرفت‌های ایران را دیدم و عقیده دارم این پیشرفت‌ها جهانیان را شگفت‌زده کرده است.
وزیر دارایی پاکستان نیز در این مراسم گفت ایران و پاکستان پیوندی فراتر از مرزها دارند. وی بر اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد و گفت این پیوندها فراتر از مرزهای جغرافیایی است و بر پایه روابط عمیق مردمی بنا شده است.
شرکت کنندگان در این مراسم و دوستداران انقلاب اسلامی ایران 46 سال ایستادگی ملت قهرمان ایران را در برابر استکبار جهانی مورد ستایش قرار دادند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت غذای روسیه و امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصاد اوراسیا و رفع برخی از موانع گمرکی و بانکی بین ایران و روسیه که به تسهیل صادرات محصولات ایرانی به روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا امسال تعداد بیشتری از شرکت‌های بزرگ و تعاون‌های تولید ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت غذایی و صنعت بسته‌بندی روسیه شرکت کرده بودند. 32 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی محصولات کنسروی، میوه و تره‌بار، شیرینی و شکلات، خشکبار و صنایع دسته‌بندی روسیه امسال در حال برگزار شد که 16 شرکت ایرانی با عرضه محصولات قابل رقابت و مطابق با ذائقه روس‌ها با دنبال افزایش سهم صادرات خود به این کشور بودند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
32 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، خشکبار و صنایع بسته‌بندی روسیه با حضور حدود 2000 شرکت از 36 کشور جهان امسال در حالی برگزار شد که شرکت‌های ایرانی با عرضه محصولاتی قابل رقابت و مطابق با ذائقه روس‌ها به دنبال افزایش سهم صادرات خود به این کشور بودند. در مجموع غرفه‌های ایران 14 شرکت و چند شرکت نیز خارج از مجموعه حاصل دسترنج تولید کنندگان کشورمان را عرضه کرده بودند. خشکبار و آجیل
محصولات اصلی ما پسته، کشمش، خرما و قیسی، رب.
محصولات کنسروی
در سال 2014 همه زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و خدا رو شکر طی این یک دهه تونستیم محصولات با کیفیت ایران حاصل دسترنج کشاورزان و تولید کنندگان ایران محقق کنیم.
شیرینی و شکلات
توی سالهای گذشته به صورت دوره‌ای تونستیم به صادرات داشته باشیم به روسیه و اوراسیا.
زعفران و خرما
محصولاتمون ارگانیکه و سالم هست.
و ماهی و میگو
محصولاتی صادرات به کشور روسیه داریم و برای اولین بار هم هست که در این نمایشگاه داریم شرکت میکنیم.
این غرفه که تشریف دارید غرفه اتاق تعاون هست. اتاق تعاون ایران خودش نزدیک به 90,000 مجموعه صادراتی داره و 900,000 مجموعه تعاونی.
این نمایشگاه فرصتی برای مذاکره و عقد قراردادهای جدید هم بود و برخی تجار ایرانی از رفع بسیاری از موانع گفتند.
موانعی که بوده در دوره آقای رئیسی واقعا حل شده. خیلی حرکتای بسیار زیادی کردن دولت ایشون. من فکر می‌کنم عمده مشکلی که الان دارید بحث لوجستیکه.
با توجه به اینکه از امسال موافقتنامه آزاد تجاری بین ایران و فدراسیون روسیه امضا شده است، قطعاً از امسال به بعد شاهد حضور واحدهای تولیدی و بازرگانی بیشتری در حوزه مواد غذایی در کشور روسیه خواهیم بود.
صادرات محصولات غیر نفتی ایران به روسیه در سال گذشته میلادی به 1 میلیارد دلار رسید، رقمی که همچنان سیر صعودی دارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه مواد غذایی مسکو.
شب تاجیکستان در تهران برگزار شد. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه فرهنگی خورشید و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شب تاجیکستان را از مجموع شب‌های دیپلماتیک در تالار مرکزی دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران برگزار کردند. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم مقامات وزارت خارجه ایران، سفیران و نمایندگان دستگاه دیپلماسی مستقر در تهران، سیاستمداران، دانشمندان، خبرنگاران، نمایندگان شعر و ادب و شرکت‌های گردشگری ایرانی حضور داشتند. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در ایران با تأکید بر دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان در سالهای استقلال کشور، رشد و گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران را یکی از جهت‌گیری‌های اولویت‌دار سیاست خارجی پیشوای ملت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دانست. ظرفیت های گردشگری ایران در نمایشگاه بین المللی استانبول، 28 دور نمایشگاه بین المللی گردشگری که از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان محسوب می شود، با حضور شرکت های ایرانی در محل دائمی نمایشگاه تویاپ استانبول برپا شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از انکاره.
28 دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری از معتبرترین رویدادهای گردشگری جهان در استانبول ترکیه و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و طبیعت‌گردی ایران. در این نمایشگاه ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری ایران معرفی می‌شود. برای علاقمندانی که قصد سفر به ایران دارند و یا سفرهای قبلی برایشان جذاب و خاطر انگیز بوده است.
برج میلاد و موزه های تهران و آثار تاریخی در شهرهای ایران را گشتم. ایران از کشورهای دیدنی و تاریخی دنیاست.
بیوتیفول ایران گزیرمسی گرکن دنیادکه قدیم اوکلردندر.
در نمایشگاه امسال گردشگری استانبول بیش از 260 شرکت از سراسر جهان در کنار شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌های گردشگری خود را ارائه کردند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه‌های تویا، استانبول.
ترامپ دادگاه بین المللی کیفری را تحریم کرد. دونالد ترامپ با امضا یک دستور اجرایی دیگر دادگاه بین المللی کیفری را به سبب تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو با جرم جنایت جنگی در غزه و نسل‌کشی تحریم کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
ادامه حمایت کامل ترامپ از رژیم صهیونیستی و جنایاتش، این بار با تحریم دادگاه کیفری بین المللی به خاطر تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو به علت جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه. ترامپ با امضای یک دستور اجرایی اعضای دادگاه کیفری بین المللی و خانواده آنان را تحریم مالی و برایشان محدودیت‌های جدی صدور روادید ایجاد کرد.
دادگاه کیفری بین المللی با صدور احکام بازداشت بی اساس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابق آن از قدرت خود سوء استفاده کرده است. این دادگاه هیچ صلاحیتی برای برخورد با آمریکا یا اسرائیل ندارد.
این اقدام ترامپ در سازمان ملل با واکنش روبرو شد.
ما بارها نیاز به حمایت از کار دیوان کیفری بین المللی را اعلام و کاملا روشن کرده ایم. این دادگاه حتی از دبیر کل و دبیرخانه سازمان ملل متحد هم مستقل است و ستونی حیاتی در نظام قضایی بین المللی محسوب می شود.
رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وظیفه ذاتی این دادگاه است و در همین چارچوب هم به نسل‌کشی و جنایات اسرائیل رسیدگی کرده است. اما متاسفانه معیارها دوگانه است و فقط زمانی که این دادگاه به نفعشان حکم کند آن را میپذیرند. ترامپ نباید استقلال دادگاه کیفری بین المللی را خدشه‌دار کند.
تحریم این نهاد قضایی بین المللی در محافل رسانه‌ای آمریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت.
این اولین بار نیست که ترامپ دادگاه کیفری بین المللی را تحریم می کند. او در دوره قبلی ریاست جمهوریش نیز همین کار را کرده بود. این در حالی است که این نهاد قضایی بر اساس قوانین بین المللی حق دارد که افراد را به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهد.
10 روز پیش همحزبی‌های ترامپ در مجلس سنای آمریکا طرحی مشابه همین دستور اجرایی ترامپ را برای تحریم دادگاه بین المللی کیفری به رأی گذاشتند که تصویب نشد و حالا همان طرح در قالب دستور اجرایی ترامپ امضا شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. وزیر ورزش تاجیکستان خواهان همکاری بیشتر با جمهوری اسلامی ایران در زمینه ورزش شد. محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در مراسم افتتاحیه نهمین دور بازی‌های آسیای زمستان 2025 به هاریبین چین سفر کرده است. با ذوالفقار احمد غلامزاده وزیر ورزش جمهوری تاجیکستان و نایب رئیس کمیته ملی المپیک این کشور دیدار و گفتگو کرد. ذوالفقار احمد غلامزاده وزیر ورزش تاجیکستان در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه ورزش ایران در عرصه قاره‌ای و جهانی بر افزایش تعاملات و همکاری های ورزشی بین دو کشور تأکید کرد. ذوالفقار احمد غلامزاده گفت علاقمند است از ظرفیت های ورزش ایران در عرصه مربیگری و حضور در اردوها و مسابقات ورزشی جهت رشد و توسعه ورزش تاجیکستان بهره ببرد. خسروفا گفت ایران و تاجیکستان دو کشور دوست و برادر هستند و جدا از این که برای افزایش تعاملات ورزشی در زمینه مربیگری و برگزاری اردوهای مشترک و یا دوره های آموزش آمادگی داریم، ما نیز علاقمندیم از تجربیات شما بهره مند شویم. همزمان با مراسم افتتاحیه نهمین دور بازی‌های المپیک آسیای زمستان 2025 در هاربین چین، کاروان ورزشی ایران رژه خود را برگزار کرد. نهمین دور بازی‌های آسیای زمستان 2025 از 7 تا 14 فوریه با 6 رشته، 11 شاخه و 64 رویداد برگزار خواهد شد. گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم افتتاحیه نهمین دوره بازی‌های آسیایی زمستانی در هاربین چین. و رژه کاروان ورزشی ایران با عنوان فجر، ایران با 14 ورزشکار در سه رشته در این بازی‌ها شرکت کرده. بازی‌هایی که به گفته رئیس جمهور چین عنوان آن رویای زمستانی عشق میان آسیاست.
این بازی ها حامل خواست مشترک همه مردم آسیا برای پیشرفت، صلح و دوستی است. ما برای تحقق یک جهان چند قطبی، برابر و عادلانه تلاش میکنیم.
پیش از این مراسم، توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک هم با ورزشکاران حاضر در این بازی ها دیدار و گفتگو کرد.
چین و کشورهای آسیایی در این بازی ها فراتر از انتظار ظاهر شدند. این بازی ها می تواند مقدمه بازی های المپیک زمستانی باشد.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران هم که برای حضور در افتتاحیه این بازی ها به چین سفر کرده با وزیر ورزش تاجیکستان و دبیر کل فدراسیون کشورهای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در سومین روز حضور کاروان ورزشی ایران در دهکده بازی ها، تمرین ها همچنان ادامه دارد.
وضعیتمون خوبه، امروز رقیبامون هم اومده بودن، تقریبا کنار هم تمرین کردیم. خدا رو شکر وضعیتمون خوبه، امید داریم که بتونیم مدال بگیریم.
یک از سروای هوا اذیت کننده است، ولی ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که ایشالا بتونیم بهترین نتیجه رو کسب کنیم.
خدا رو شکر هم وضعیت پیس و بچه‌ها عالیه و امیدوارم بتونیم بهترین نتیجه رو برای کشور عزیزم ایران کسب کنیم.
اگرچه رقابت در این بازی‌ها سخت و نفسگیر است، اما ورزشکاران ایرانی امیدوار به کسب مدالند.
خود افتخارترین ورزشکار کشورم در آلپای محمد کیادرمنصریه و اولین ورزشکاری که بعد از انقلاب اسلامی در بازی‌های آسیایی در جدول مدال‌ها تونست مدال برنزی مسابقات کسب کنه. انشالله دعا کنیم که محمد هم بتونه این اتفاقو یه بار دیگه در مسابقات هاربین انجام بده.
در نهمین دوره بازی‌های زمستانی هاربین حدود 1300 ورزشکار از 34 کشور و منطقه آسیا با هم رقابت می کنند. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
تفسیر سیاسی روز.
پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز سه‌شنبه در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره بارکه غزه که اساساً مبتنی بر سیطره آمریکا بر این منطقه برای به اصطلاح بازسازی آن و اخراج ساکنان غزه و انتقال آنها به دیگر کشورها است، واکنش‌های منفی در سطح جهانی علیه آن شکل گرفته است. ترامپ در دیدار با نتانیاهو بر این مسئله تاکید کرد که غزه یک ویرانه است و فلسطینی ها باید از آنجا به کشورهای دیگر منتقل شوند. او مدعی شد انتقال فلسطینیان به خارج از غزه در راستای بازسازی این باریکه و فشار برای کمک به مردم آن است. پیش از این هم بارها ترامپ درباره انتقال مردم فلسطین از غزه و خارج از آن و ویژه کشورهای مصر و اردن صحبت کرده بود و بعد از ورود به کاخ سفید طی چند هفته گذشته در تماس تلفنی با مقامات مصری و اردنی از آنها خواست که پذیرای تعداد بیشتر از مردم غزه باشند. طرح کوچاندن فلسطینی ها به مصر و اردن در ابتدای جنگ صهیونیستی علیه باریکه غزه بعد از طوفان الاقصا نیز مطرح شد که سران این دو کشور با آن مخالفت کردند و درباره آن هشدار دادند. نکته جالب واکنش مثبت نتانیاهو و طرح ترامپ بود که از آن استقبال کرد. کاخ سفید نیز تاکید کرد پیشنهاد ترامپ برای کنترل غزه بر تعهد او و از بین بردن حماس و تامین صلح پایدار تأکید میکند. اما در فلسطین اشغالی نیز سیاستمداران راست تندرو از طرح ترامپ استقبال کردند. ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی سابق رژیم صهیونیستی که در اعتراض به توافقنامه آتش بس با حماس استعفا کرده بود گفت که در صورت اجرای این طرح به دولت باز میگردد. بسلل سموتریچ وزیر دارای رژیم صهیونیستی نیز گفته است که طرح ترامپ پاسخ حقیقی به حمله 7 اکتبر حماس است. او گفت که اسرائیل اکنون ایده خطرناک کشور فلسطینی را دفن خواهد کرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که سیاستمداران راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی نیز و خوبی از ماهیت واقعی طرح ترامپ که اخراج دائمی مردم فلسطین از سرزمین خود و پیشگیری از شکل گیری کشور مستقل فلسطین است آگاه هستند. در واقع ترامپ با ارائه طرح خود برای به اصطلاح بازسازی غزه قصد دارد تا کار ناتمام رژیم صهیونیستی در این منطقه را تمام کند. نتانیاهو در ابتدای جنگ غزه اهداف اسرائیل را نابودی گروه های مقاومت فلسطینی در غزه، آزادسازی اسیران صهیونیست و خارج کردن باریکه غزه از کنترل حماس عنوان کرده بود. اهدافی که در تحقق آن با ناکامی آشکار روبرو شده است. روزنامه صهیونیستی معرف بر اساس نظرسنجی که انجام داده نوشت که تنها 4% از صهیونیست های شرکت کننده در این نظرسنجی معتقدند تل اویو اهداف جنگ علیه غزه را کاملا محقق کرده است. این امر نشان می دهد که حتی خود صهیونیست ها نیز بر این باورند که کابینه راست افراطی نتانیاهو با وجود همه جنایاتی که در جنگ غزه مرتکب شده اما نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بدین ترتیب دونالد ترامپ که در دوره نخست ریاست جمهوری اش مراتب سرسپردگی کامل خود به اسرائیل را بارها نشان داده بود، اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری اش قصد دارد تا هرچی بیشتر در خدمت اهداف تل اویو باشد. این در حالی است که طرح ترامپ درباره غزه با مخالفت شدید در سطح جهانی روبرو شده است. از جمله گروه های مقاومت فلسطینی و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین مخالفت شدید خود را با طرح ترامپ اعلام کرده اند. حماس و جهاد اسلامی اظهارات ترامپ درباره آوارگی مردم غزه به بهانه بازسازی این باریکه را به شدت محکوم و تاکید کردند فلسطینی ها 15 ماه زیر بمب باران با سلاح‌های آمریکایی همه توطئه‌ها برای آوارگی را شکست دادند. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس گفت فرایند بازسازی نوار غزه می تواند بدون آواره شدن مردم آن انجام شود، نه آنگونه که راست افراطی‌های صهیونیست می خواهند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه به همین منظور ضمن محکومیت شدید اظهارات ترامپ برای اخراج ساکنان غزه اعلام کرد ترامپ که به زورگویی خود ادامه می‌دهد و مردم ما را در غزه تنها با گزینه آوارگی روبرو می‌کند، باید باید بیاورد که 15 ماه بمباران بی‌رحمانه با سلاح‌های آمریکایی نتوانست مردم غزه را وادار به ترک سرزمین خود کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این طرح را نقض قوانین بین المللی خوانده و تاکید کرده است که غزه بخش جدای ناپذیر دولت فلسطینی است. همچنین طرح ترامپ برای به دست گرفتن کنترل و مالکیت غزه و سکونت ساکنان آن در کشورهای دیگر با محکومیت گسترده منطقه‌ای روبرو شده است. از جمله کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، اردن، مصر و قطر با پیشنهاد ترامپ مخالفت کرده اند. در سطح بین المللی نیز از متحدان اروپای آمریکا مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا گرفته تا کشورهای بزرگ مانند برزیل و رقیبان این کشور مانند چین و روسیه نیز این طرح را رد کرده اند. این کشورها با تاکید بر راه حل دو کشوری مخالفت خود را با هر گونه اشغال یا جابجایی اجباری فلسطینی ها اعلام کرده اند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در واکنش به طرح ترامپ تاکید کرد که بسیار حیاتی است که به زیربناهای حقوق بین المللی وفادار بمانیم و از هر گونه پاکسازی قومی به هر نحو و شکل دوری کنیم. فولکر تریوک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه تاکید کرد که اخراج مردم از سرزمین‌های اشغالی مغایر با قوانین بین المللی است. در داخل آمریکا نیز طرح ترامپ درباره غزه با انتقاد شدید دموکرات‌ها روبرو شده است. منتقدان دموکرات ترامپ آن را پاکسازی قومی خوانده اند. کریس ون هالتر سناتور دموکرات گفت پیشنهاد ترامپ برای بیرون راندن 2 میلیون فلسطینی از غزه و به دست آوردن مالکیت با استفاده از زور صرفاً پاکسازی قومی با یک نام دیگر است. رشیده طلیب نماینده دموکرات و فلسطینی آمریکایی نیز تصریح کرد فلسطینی ها به جای نمی روند. این رئیس جمهور تنها به دلیل حمایت 2 حزبی در کنگرس برای تأمین مالی نسل‌کشی و پاکسازی قومی می تواند این بیهودگویی های متعصبانه را به زبان بیاورد. همچنین شورای روابط اسلامی آمریکا در بیانیه با انتقاد شدید از پیشنهاد ترامپ تاکید کرد که غزه متعلق به مردم فلسطین است نه ایالات متحده. بدین ترتیب واکنش های منفی در سطح فلسطین اشغالی منطقه‌ای و بین المللی علیه طرح ترامپ نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا مسیری بسیار دشوار برای تحقق طرح خود درباره اخراج ساکنان غزه در پیش دارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین. حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی صنعت غذای روسیه. و درخواست تاجیکستان برای تقویت همکاری های ورزشی با ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: افزایش احتمال قیمت نیروی برق در سال 2025 در تاجیکستان، سال گذشته در ولایت سوغد بیش از 100 کارخانه صنعتی از کار ماند، در کدام کشور آسیای مرکزی معاش از همه بالاست، سال نوبابی 2024 چرا نقشه پخته اجرا نشد و نرخ ارز در تاجیکستان. احتمال دوام سال جاری ارزش تعرفه های استفاده از نیروی برق در تاجیکستان بالا رود، چون این پیشنهاد با حکومت تاجیکستان ارائه شده است. در این باره سفرعلی قربانزاده، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، روز 3 فوریه ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. به گفته قربانزاده، پیشنهاد مذکور از جانب برق تاجیک به خدمات ضد انحصاری وارد شد و خدمات این مسئله را بررسی کرده، جهت افزایش قیمت برق پیشنهاد را به حکومت ارائه کرده است. به گفته او، مکتوب مربوطه از جانب وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان به حکومت کشور ارسال شده است. حالا قرار داخل دار به تصویب نرسیده است و چقدر بلند شدنی ارزش نیروی برق نیز مشخص نیست. این تنها پس از حساب کردنی خدمات رسانی، استحصال، انتقال و تقسیمات برق مشخص می شود. به اطلاع منبع، طبق سازشنامه و حجت های از جانب تشکیلات و نیادهای مسئول موافقه گردیده، ضرورت بلندشوی تعرفه های نیروی برق مسئله معین شده است. طبق قانونگذاری عمل کننده، تعرفه های نیروی برق از جانب حکومت تاجیکستان تصدیق می شود. مشخص نیست که تعرفه برق برای همه استفاده برندگان نیروی برق در کشور بالا می رود یا تنها برای اهالی یا استفاده برندگان ویژه. با گفته قربانزاده، حالا نرخنامه میانه نیروی برق برای گروه های گوناگون استفاده برنده ها برای 1 کیلووات ساعت 35 درهم را تشکیل می دهد. در سال 2021 این نشان داد 20 درهم بود. سال گذشته 2024 در ولایت سغد 118 کارخانه صنعتی از فعالیت باز مانده است. در این باره روز 5 فوریه ضمن نشستی مطبوعاتی رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد خبر داد. وی سبب قطع فعالیت کارخانه ها را عدم وجود رقابت، موسمی بودن کارخانه ها و از قید نبرآوردن کارخانه هایی که سالهای پیش فعالیتشان قطع شده بود عنوان کرد. با گفته او در برابر این سال گذشته در ولایت سغد 164 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی تأسیس یافته است که بخش زیادی کارخانه ها در شهر خوجند و ناحیه باباجان غفور و فراست می آید. حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به سال 2023 با نظرداشت ایندکس نرخ‌های استحصال کنندگان محصولات صنعتی 120% را تشکیل کرده است. به اطلاع رجب‌بای احمدزاده، کارخانه‌های صنعتی ولایت سغد توانستند که در این دوره بیش از 250 نوع محصولات صنعتی را استحصال کنند که بیشتر محصولات واردات عوض کننده اند. کارخانه‌های صنعتی ولایت سغد در این دوره میوه‌های تر و تازه و افشوره‌ها، نخ پخته، محصولات معدنی و غیره به دیگر دولت‌ها صادر کرده اند. یادآور می‌شویم که در ولایت سغد مجموعاً در ساحه صنعت 1229 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، از آن 38 کارخانه های ویژه خدمات رسانی صنعتی موجود بوده. در کارخانه های ولایت 258 نوع محصولات استحصال می شود. با حالت ماه سپتامبر سال 2024 معاش میانه در قزاقستان قریب 2 برابر بیشتر نسبت به ازبکستان و قرغیزستان و 4 برابر بیشتر در مقایسه با تاجیکستان بوده است. از روی این نشان داد میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی قزاقستان در صف پیش قرار دارد. طوری که سامانه رنکینگ قزاقستان خبر می‌دهد، در این باره تحلیلگران کمیته بین دولتی آمار اتحادیه دولت‌های مستقل معلومات دادند. اینجا تحلیلگران در باره ترکمنستان نیز معلومات پیدا کردند و رقم ها خیلی بلند به نظر می رسند. معاش میانه در سطح 1410 منت یا 402 دلار قرار دارد، اما ذکر می شود که مقامات این کشور اسعار ملی را با قرب رسمی به دلار تبدیل می دهند که بیش از 5 سال باز در سطح 3.5 منت برای 1 دلار نگاه داشته می شود. اما طبق نظر کارشناسان، عوض شدن مند با چنین قرب در داخل ترکمنستان عملا غیر امکان بوده. مردم می توانند پول را تنها با قرب بازار سیاه 1:19 عوض کنند. از این رو در اصل حد اقلی معاش در ترکمنستان از 74 دلار زیاد نیست. در مقامات آماری اتحادی دولت های مستقل به کدام کسب و اختصاص ها از همه بیشتر پرداخت شدنی معاش را نیز مورد تحلیل قرار دادند. در قزاقستان پیشتفان کارمندان ساحه مالیه، بیمه و صنعت معدن ذکر شدند. معاش آنها تا 1700 دلار مشخص شده است. در تاجیکستان نیز کارمندان ساحه مالیه و صنعت کارکرد معاشی از همه بالا را دریافت می کنند. در ازبکستان و قرغیزستان متخصصان ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کارمندان ساحه مالیه تقریبا 1000 دلار معاش می گیرند. وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب های اجرا نشدن نقشه پخته در سال 2024 را توضیح داد. با نوشته سامانه سپوتنیک، حکومت به پخته بیشتر نیاز دارد، اما کشاورزان کشت پخته را بر ضرر این ساحه می دانند. اگر به داده های آمار بینگریم، سال 2024 در تاریخ پختکاری تاجیکستان یک سال بی سابقه به برار بوده است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، سال گذشته طبق قرار حکومت تاجیکستان دورنمای استحصال پخته 435000 تن پیش بینی شده بود، اما همگی 253000 تن تولید شد که این رقم 58% نقشه و حتی در قیاس با سال 2023 که 344 هزار تن بود 26% کاهش یافته است. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت سال گذشته میدان کشت پخته به 175 هزار گکتار وسیع شد، اما حاصل کم به دست آمد و در مجلس وسیع حکومت نیز ایرادها صدا دادند. و گفت واقعا سال گذشته در عموم تاجیکستان 268 هزار تن محصولات کشاورزی صادر کرده است که از این 100 هزار تن حدود 25% را نخی پخته تشکیل می دهد، اما صادرات نخی پخته نیز در قیاس با سال گذشته حدود 9 هزار تن کاهش یافته است. وزیر کشاورزی تاجیکستان سبب کاهش حاصل پخته در سال 2024 را به تغییریابی اقلیم ربط داده گفت هم موسم کشت و هم موسم جمع‌آوری در پی باران‌های دوامدار طول کشیدند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارشی برنامه همکاری های گردشگری میان تاجیکستان و ایران به بررسی گرفته شده است.
با تشبث کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت سیاحی سامان تریول در جزیره کیش و شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران سفر هیئت نمایندگان بخش سیاحی جمهوری تاجیکستان راه اندازی کرده شد. در دوره این سفر نمایندگان تاجیکستان از شرکت های سیاحی و وسایل اخبار عمان در جزیره کیش با نمایندگان بخش سیاحی این منطقه ایران ملاقات و گفتگوها انجام داده در فرمی سیاحی کیش اشتراک نمودند. در فرمی گردشگری کیش 2024 سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، رئیس منطقه آزاد اقتصادی کیش، روبر نمایندگی وزارت امور خارجه در کیش، مسئولین نهادهای دولتی ایران، روبرات شرکت‌های سیاحی وطنی سامان تریول، پایگاه سیاحی کوهنوردی ارتوج و سرز، اینچنین مدیران ارشد ساحه سیاحی ایران اشتراک نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نظام‌الدین زاهدی دایر به اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه سیاحی و امکانات و توانمندی‌های سیاحی در جمهوری معلومات مفصل منظور نمود. نمایندگان شرکت‌های سیاحی وطنی بابت براه ماندن خطرهای نوی سیاحی و تبادل تجربه در سمت پیشنهاد مجموعه خدمت‌رسانی‌ها به مهمانان و سیاحان با فعالان حوزه گردشگری ایران به توافق رسیدند. از جانب نمایندگان بخش سیاحی تاجیکستان امکانات‌های سیاحی مملکت طریق رونما و ویدئورولیک معرفی کرده شد. در فرجام چورابینی بین شرکت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران سندهای نوی همکاری به امضا رسیدند. باید گفت که جزیره خرد کیش در خلیج فارس واقع گردیده است. جزیره کیش سال 2010 به خاطر 10 جزیره زیباترین و زیبا منظر جهان داخل شد. جزیره کیش را ساحل‌های زیبا و مکان‌های شناوری و مهمانخانه‌های دارای استانداردهای بین‌المللی احاطه کردند. در این جزیره برای استراحت و فراغت سیاحان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. اقلیم جزیره کیش گرم بوده، در همه فصل سال امکان قبول سیاحان را دارد. امروزها شماره زیادی سیاحان خارجی بهر استراحت و فراغت به جزیره کیش تشریف می‌آورند. در دوره سفر خود هیئت تاجیکستان نیز از امکانات سیاحی و سطح خدمت‌رسانی انشاءات سیاحی این مکان دیدن نموده، با همتایان ایرانی خود دوی به بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی در ساحه سیاحی تبادل تجربه نمودند. در این جزیره تمام نمودهای سیاحی از جمله سیاحت آبی، ویلاسپیدرونی و ویکبوردینگ فعال گردانیده شده است. اکثر سیاحان به جزیره مذکور به خاطر مشغول شدن به غواصی به اینجا تشریف می‌آورند. سفر نمایندگان بخش سیاحی جمهوری تاجیکستان در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت. در اینجا فرم گردشگری با اشتراک دایره‌های وسیع بخش سیاحی دو کشور برگزار گردید.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و 1 یورو 11.30 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه طلوع آزادی رو خواهید شنید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان، خانم ها و آقایان عالی مقام. امیدوارم فرصت شنیدن این قسمت از ویژه برنامه رو داشته باشید. در این برنامه به بررسی علل و عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران میپردازیم. انقلابی که با پسوند